ساعت 23 11 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا را می شنوید. محمود احمدی نژاد دستور داده است به لایحه جامع وکالت رسمی رسیدگی نشود. محمد رضا عارف و مولوی عبدالحمید به طور جداگانه با حسن روحانی دیدار کردند. و 71 تن از اعضای مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند. سلام به شما در هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد دستور داده است به طرح قوه قضاییه با عنوان لایحه جامع وکالت رسمی در دولت او رسیدگی نشود. محمود احمدی نژاد در دستور خود که در خبرگزاری های ایران انتشار یافته به نامه غلامرضا تهرانیان وکیل دادگستری به دولت استناد کرده و گفته همان گونه که قبلا تاکید کرده هر دادرسی عادلانه دست کم به وجود قاضی، دادستان و وکیل مدافع مستقل نیاز دارد و از آنجایی که امروز قاضی و دادستان را قوه قضاییه منصوب می کند، اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت. کانون وکلای دادگستری ایران می گوید طرح قوه قضاییه به معنای از بین رفتن استقلال این کانون است. محمد رضا عارف نامزد انصراف داده انتخابات ریاست جمهوری ایران و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه به طور جداگانه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفته است که در دیدارش با حسن روحانی آمادگی خود و تیمش را برای همکاری در هر زمینه‌ای که آقای روحانی تشخیص دهد اعلام کرده و درباره مطالبات مردم و وضعیت کشور صحبت شده است. خبرگزاری مهر همچنین دفتر امور رسانه‌های رئیس جمهوری منتخب از دیدار مولوی عبدالحمید با حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها مولوی عبدالحمید انتخاب حسن روحانی را تبریک گفته و دو طرف درباره مسائل و موضوعات کشور، منطقه و جهان به ویژه جهان اسلام تبادل نظر کردند. سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که 71 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق به آلبانی انتقال یافتند. مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق گفت که این 71 مرد و زن از اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد به آلبانی منتقل شدند و جزو 210 نفری هستند که آلبانی با دادن پناهندگی سیاسی به آنها موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه او همچنین گفت که دولت آلمان هم با پذیرفتن 100 تن از ساکنان اردوگاه لیبرتی موافقت کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل تأکید کرد که حمله هفته گذشته به اردوگاه لیبرتی در حومه بغداد بار دیگر اهمیت انتقال هرچه سریعتر اعضای این اردوگاه را به کشوری سالس نشان می دهد. در حمله هفته گذشته با خمپاره به اردوگاه لیبرتی دو نفر از ساکنان آن کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. در ادامه برنامه دریچه رو میشنویم، کاری از مهتاب وحیدی راد، و بعد از برنامه دریچه هم رأس ساعت 11:30 به وقت ایران بخش بعدی خبرها رو دوباره به شما تقدیم خواهیم کرد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با تازه‌ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران. این نهاد بین المللی حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هم‌اکنون 54 روزنامه نگار و وب نگار در ایران زندانی هستند که تنها جرمشان انجام وظیفه اطلاع رسانیشان بوده است. گزارشگران بدون مرز آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را مسئول سرکوب و بازداشت بیش از 300 روزنامه نگار و وب نگار طی سالهای اخیر معرفی کرده است. این نهاد بین المللی در ادامه بیانیه‌اش از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته که برای آزادی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی در ایران تلاش کند. احترام به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و عدم سانسور اینترنت از دیگر خواسته های گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه نگار و مدار در زندان هستند. تعدادی از این افراد از پیش از یعنی در دوره اول سالهای اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زندان بودند، مثل عدنان حسن‌پور، مثل آقای کبودوند و مثل دیگر زندانیانی که همچنان احکام پشت سر احکام میاد و روی محکومیت هاشون، مثل حسین رونقی ملکی که همچنان زندانی است و بیمار است. امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. گزارشگران بدون مرز هفته پیش از بازداشت حسام الدین اسلاملو روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری خبر داد. همچنین با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور دو برادر روزنامه نگار هنوز از وضعیت پرونده و اتهام آنها هیچ خبری منتشر نشده و این دو برادر تاکنون نتوانستند با وکیل مدافعشان ملاقاتی داشته باشند. اما فؤاد صادقی و علی غزالی سردبیر و مدیر مسئول سایت بازتاب که بیش از 1 ماه در بازداشت بودند هفته پیش آزاد شدند. زیلا بنی یعقوب روزنامه نگار زندانی سه‌شنبه شب در پی برخورد جسم سختی با سرش مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. او پس از 1 روز مجدداً به زندان بازگردانده شد بدون اینکه بتواند با خانواده‌اش تماس یا ملاقاتی داشته باشد. بهمن احمدی عمویی همسر روزنامه نگار او هم از حدود 3 سال پیش زندانی است و هم‌اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید به همین شهر محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سعید مدنی دی ماه سال 90 بازداشت شد و مدت 1 سال در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود. او هم اکنون در بند 350 اوین است و محکومیت 3.5 سال را در رابطه با پرونده دیگری سپری می کند. عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی، همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با چندین کمیته دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده اولش به او وارد شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگوید.
همراهی ایشون، همدلی ایشون با جنبش سبز باعث شد که خب حساسیت‌ها در مورد ایشون افزایش پیدا کنه و در حال این اتهاماتی که مثل دیگر بازداشت شدگان متوجه تمامی فعالان سیاسی بود متوجه ایشون هم شد، البته به شکل مشدد و اون هم به خاطر همین تبیین جنبش سبز بود. ایشون به هر حال از جمله کسانی بودند که جنبش سبز رو در چارچوب نظریه‌های دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی تبیین می‌کردن از منظر جنبش‌های اجتماعی مدرن و رویکردهایی که مبتنی است بر جامعه مدنی توضیح میدادن. خب به مجموعه تلاش‌هایشون در حوزه نظری و البته فعالیت‌های همدلانه‌شون در کنار سبزها این حساسیت‌ها را افزایش داد. متأسفانه حکمی که علیه ایشون صادر شده کاملا یک حکمی است که از طرف نهادهای امنیتی صادر شده. کینه و ناراحتی و خشم بازجوها و نهاد امنیتی که تلاش کرد در تمام اون ماهایی که آقای مدنی در انفرادی بودن در بند 209 و ایشون هدف برخوردهای غیر انسانی قرار گرفتن، هدف خشونت و برخوردهای غیر قابل دفاع قرار گرفتن در اون مدت بازداشت، برای اینکه اعتراف کنن به گناهان ناکرده، چون تمکین نکرد آقای مدنی، حالا یک چنین انتقام از ایشون گرفته شده و متاسفانه یک چنین حکم سنگینی شامل ایشون شده.
با گذشت دو هفته از بازداشت اکبر امینی هنوز علت بازداشت این فعال سیاسی نامعلوم است. خانواده‌اش میگویند او در این دو هفته هیچ تماسی با آنها نداشته و محل نگهداریش هم معلوم نیست. اکبر امینی پیشتر هم مدتی در بازداشت بود و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. خبرها از ایران حاکی است. 3 تن از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی در تبریز روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، بهنام نیکزاد، امین یحیایی و علی عروجزاده 3 نفری هستند که بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. همزمان خبرها حاکی از بازداشت 3 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز است. محمد رضا واحدی، آزیتا راستی فیروززاده و مهدی فرمانی روز سه‌شنبه پس از برگزاری همایش انتخاباتی حسن روحانی بازداشت شدند و هنوز از محل نگهداری و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. دانشجو نیوز همچنین از بازداشت 5 تن از اعضای شورای صنفی دانشگاه عباسپور خبر داده است. طی روزهای گذشته چند فعال دانشجویی دیگر هم احضار یا بازداشت شدند. افرادی همچون اشکان زهابیان، محسن برزگر، افشین کشتکاری و امین وطانی. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد، در این باره بیشتر میگوید.
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش نسبت به هفته‌های گذشته و پیش از اون شدت پیدا کرده. از بچه‌های دانشگاه عباسپور چند نفر بازداشت شدند، در دانشگاه شیراز و در دانشگاه تبریز هم ما حتی خبرهای منتشر شده بود که از ستاد جوانان آقای روحانی چندین نفر بازداشت شدند. خبرهای مبنی بر بازداشت و اذیت و آزار آرش محمدی در تبریز هم منتشر شده بود. هنوز زود هست قضاوت کرد که آیا این بازداشت ها که شدت پیدا کرده آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی ها بفرستن حالا به فعالین دانشجویی، به شهروندان، که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی، برخوردهای قضایی، اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه. اینها رو باید هنوز ثبت کرد، زوده به نظر من، ولی برخوردها در هفته‌های آینده مشخص میکنه که رویکرد قوه قضاییه، رویکرد وزارت اطلاعات با نیروهای مدنی و دانشجویی چه خواهد بود.
برای 4 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز حکم زندان صادر شد. علاءالدین حسین، محمد رضا پرتویی، وحید حکانی و همایون شکوهی هر کدام به تحمل 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این نوکیشان مسیحی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی از طریق تبلیغ دین مسیحیت، شرکت در جلسات خانگی و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور عنوان شده. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
عده ای از عزیزان ما که تو شهر شیراز ساکن بودند و حدود بهمن ماه سال 90 بود که در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. مدت ها بود که منتظر دادگاه بودند و عده زیادی بودند که دستگیر شده بودند، منتها چند نفری از اونها آزاد شدند به صورت مشروع تا برگزاری دادگاهشون، که البته انتظار داشتیم که تبرئه بشن و یا احکام سبکتری دریافت بکنن، ولی حکم 3 سال و 8 ماه زندان که برای 4 نفر از این افراد دادن خیلی سنگین بوده و شاید حد اکثر مجازات رو براشون در نظر گرفتن، در حالی که هیچ کدوم از اتهاماتی که شبه سیاسی هست به این افراد نمیخوره. اینها فعالین بودن توی کلیسای خانگی. اگر اینها آزادی رو داشتن که در کلیساهای رسمی شرکت بکنن قطعا این کار رو میکردن، منتها با فشارهایی که توی این چند سال به مسیحیان فارسی زبان تحمیل شده ناچار بودن از شرکت توی کلیساهای خانگی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.